اگر عنایتی به دوست دیرین خود کنی، شطرت را برای این سفر یعنی حجت الوداع به من قرض دهی تا من بروم و برگردم.
شرمنده ام.
چرا نوما؟
داخل شو، داخل شو. یا الله،
یا الله،
یا الله. این شطور نگونبخت من است، امروز مرد.
چه بخت بدی دارم من؟
من از تو بدترم. تو باز شطور فرتوتی داری، من که هیچ ندارم. آنچه هم که داشتم از کفم رفتم.
کاش حج امسال را از دست نمی دادی نومان. آخرین حج رسول الله است.
تو برو آنچه را که دیدی و شنیدی پس از برگشتن به من نیز بگو.
اگر عمر مجال داد برادر، به روی چشم.
آیا از تعداد کسانی که در این حج هم سفرند خبر داری؟
نه، اما پیکهایی به اطراف مدینه روانه کردند که هر کس میخواهد در این سفر باشد توشه خود را ببندد.
التماس دعا.
محتاجیم به دعا. خدا نگهدار.
خیر پیش.
امیر، امیر،
چه شده حالت؟
از دور سیاهی دیده می شود، به گمانم سواری سوی ما می آید.
شاید راهزن باشند، شاید هم دشمنان یمنی.
تک سوار است، تنهاست.
ممکن است حیله باشد و مابقیشان پنهان شده باشند.
دستور چیست؟
تا من او را مشغول سخن خیش می کنم، برو به لشکریان بگو آماده باشند.
اطاعت.
کیستی؟
هیچی هستم از سوی مدینه.
خبرت چیست؟
رسول خدا برای حج سوی مکه روان شده. این حج آخرین حج ایشان است. من و چند تن دیگر مأمورین تا این خبر را به گوش مسلمانان برسانیم که هر که میخواهد در حجت الوداع با پیامبر باشد به سوی مکه بشتابد.
آیا از تعداد کسانی که با پیامبر همراه شده اند خبر داریم؟
قریب به 100,000 نفر در این حج شرکت کرده اند و مدام به تعدادشان افزوده میشود. از تمام شهرها آمده اند.
خبرت را به گوش امیرالعمرا علی ابن ابی طالب میرسانم. اکنون بنشین، جرعه آب بنوش و کمی استراحت کن.
مجالش نیست، باید هرچه زودتر این خبر را بپراکنم پیش از آن که دیر شود.
خیر پیش.
بدرود. در میانه راه به هر که رسیدید این خبر را به ایشان نیز بدهید.
به حتم چنین خواهیم کرد.
برو ایوان.
چه شد حارس؟ آیا توانستی خبری بگیری تا از بلا تکلیفی در آییم؟
آری امیر.
میخواهی نفسی تازه کنی؟
خیر امیر.
پس با من داخل خیمه بیا. خب حارس، بگو چه خبرهایی داری؟
در شاهراه اصلی مکه به انتظار نشستم تا از کسانی که از مکه میآیند خبر بگیرم. همه به اتفاق گفتند که امیرالعمرا علی ابن ابی طالب وارد مکه شده و جامعه احرام پوشیده و با رسول الله احرام بسته است.
به گمانم این نشانه ایست که ما نیز باید با جامعه پاک وارد مکه شویم و به آنها بپیوندیم. حارس؟
بله امیر.
به همه بگو جامعه پاک برتن کنند تا ما نیز پس از بازگشتن امیر با دستور ایشان به صفوف حجاج بپیوندیم.
اطاعت. در یمن بودیم که مردم یکی یکی نزد علی ابن ابی طالب می آمدند و مشکلات و اختلافات خود را طرح می کردند. او نیز قضاوت هایی کرد که تا آن زمان کسی نکرده بود. ما را غرق سله کردند و جامه های نو دادند.
شما که به یمن رفته بودید چگونه از مکه سر در آوردید؟
در راه بازگشت فهمیدیم که پیامبر به مکه رفته. به این جهت علی ابن ابی طالب فرمان داد سوی مکه برویم. نزدیکی مکه سپاه را متوقف کرد و خود جامعه جنگ از تن به در کرد و وارد شد و با پیامبر احرام بست. عتبه را نیز جانشین خود قرار داد تا بازگردد. به او فرمان داد تا باز نگشته ام حق ندارید بار از شتران برگیرید و از بیت المال استفاده کنید. اما پس از مدتی عتبه به من و چند تن از جوانان سپاه فرمان داد جامه های نو را در آوریم و بین سپاهیان تقسیم کنیم.
چرا چنین کرد؟
قصدش این بود که ما نیز این فرصت را غنیمت بشماریم و با پیامبر احرام ببندیم.
خب
پسرم از وقتی که آمده ای یک دم خاطره تعریف میکنی. نمیخواهی استراحت کنی؟
نه مادر، شوق تعریف این سفر را دارم.
ادامه بده وارث، ادامه بده.
وقتی علی ابن ابی طالب برگشت و دید ما جامه ها را به تن کرده ایم و منتظریم، به خشم آمد و عتبه را سرزنش کرد و گفت این چه کاری بود که کردی؟ چرا بارها را پیش از آن که نزد رسول خدا ببریم باز کردی و به سربازان دادی؟
خوب عتبه چی گفت؟
هیچ. علی به او گفت زود جامه ها را از تن سربازان بیرون کرده بار شتران کن.
کار درستی نکرده. آن جامه ها حق شما سربازان بوده.
نومان، در کدام جنگ پیش از آن که غنایم نزد رسول خدا برده شود تقسیم شده است؟
اما این با جنگ تفاوت داشت. این غنیمت نبود، سله مردم نجران بود.
قضاوتت را نمیپسندم.
اما من شنیدم که همه سربازان از دست او ناراحت شدند.
گرچه فرمانده بود اما ما نیز از دست او ناراحت شدیم مادر. ما هم دلمان میخواست این فرصت را از دست ندهیم.
او علیست، فراموش کرده ای؟
او جوان است و خامی کرده. اگر فرمانده پاپسن گذاشته ای بود چنین رفتاری نمی کرد تا دل سپاهیانش را بشکند.
برای علی حق و حکم خدا از هر چیز بالاتر است.
کاش شکایتتان را نزد رسول خدا می بردی.
چنین کردیم پدر. اما پیامبر بلند شد و در میان همه ما با صدای بلند گفت زبانتان را از بدگویی درباره علی ببندید که او برای اجرای فرمان خدا سختگیرتر است و هرگز اهل تملق و تسامح درباره احکام خدا نیست.
رسول خدا بیش از حد به او توجه دارد و این مایه اختلاف میان مسلمانان است. نباید چنین کند.
اگر علی در احد نبود پیامبر کشته می شد. اگر علی در خندق نبود ما هم نبودیم. اگر علی خیبر را فتح نمی کرد ما اسیر یهودیان می شدیم.
اما رهبری و ریاست بر عده‌ای تدبیر و سیاست و درایت می خواهد که علی ندارد.
شما هم می دانید که درایت علی از درایت هر پیری بیشتر است، ولی چون رفتار او را نمی پسندید چنین می گویید. دیگر من با شما بحثی ندارم.
حارث بگو ببینم آیا خبر تعیین جانشینی علی در قدیر خم صحت دارد؟
آری پدر، آری. در قدیر خم پیامبر ایستاد، انگاه دستور داد از جهاز شتران سکویی بسازند. سپس علی را بالای آن سکو برد و در حالی که دست او را بالا برده بود خطاب به جمع گفت هر که را من مولای اویم پس علی مولای اوست.
من به این کار شک دارم. حیله‌ای در کار است.
چه حیله‌ای؟
قریشیان از نیت ما آگاه شدند، بدین جهت دسیسه کردند تا جانشینی را در قریش نگه دارند. علی سنی ندارد، جوان است و برای جانشینی پیامبر و هدایت امت اسلام مناسب نیست. این بزرگترین اشتباه رسول خداست. نباید فریب نزدیکان قریشی خود را بخورد.
پدر کفر نگو، او پیامبر خداست. از این گذشته میگوین این دستور خدا بوده که از طریق جبرئیل امین نازل شده.
من باور ندارم. فردا صبح زود نزد پیامبر میروم تا علت کار او را جویا شوم. ببینم حارس او اکنون کجاست؟
در ابته هست.
فردا حتما نزدش خواهم رفت. او نباید خون انصار را پایمال کند. این اسلام از حمایت ما انصار به درخت تنومند تبدیل شده. دست رنج انصاریان را به پای جوانی ریختن جایز نبود. فردا حتما اعتراض خود را به پیامبر خواهم گفت. او باید تجدید نظر کند. ما هم حقی داریم.
خطا نکن نومان.
اکنون که محمد فرزندی ندارد میخواهد دین خدا از کفش بیرون نرود و آن را موروثی کند و به پسر عمویش که مانند برادرش است بسپارد.
با رسول خدا در نیفت.
شما جماعت بزدلی هستید. اگر با نعره من به هوش میایید پس من خود را پیش میاندازم.
حماقت نکن نومان.
وای بر شما انصاریان که از حاصل رنج خود به راحتی میگذرید. اما من نمی گذارم.
سب کن دیوانه. ابلهی نکن نومان. فای بر تو خود را هلاک کردی نومان.
ای محمد، ما را به خدا خواندی پذیرفتی، نبوت خود را مطرح کردی، لا اله الا الله و محمد رسول الله گفتیم، ما را به اسلام دعوت کردی پذیرفتیم، گفتی نماز پنجگانه بخوانید خواندیم، به زکات و روزه و حج و جهاد سفارش کردی اطاعت کردیم، حال پسرموی خود را امیر ساختی. نمیدانیم این حکم از طرف خداست یا اراده شخصی خود توست.
نومان، چرا یاوه میگویی؟ همه میدانند که فرمان جانشینی علی ابن ابی طالب نیز مانند سایر احکام از سوی خداست و پیامبر هم در برابر خدا وظیفه جز ابلاغ نداشته.
پروردگارا، اگر آنچه اینان درباره علی میگویند از طرف تو و به امر توست، همکنون عذابم کن.
نعمان که به هیچ روی سخن عتبه را نپذیرفت مستوجب عذابی سنگین شد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. پخش سریال های متنوع از شبکه های مختلف رادیو. رادیو ایران، مجموعه نمایشی در تعطیلات ساعت 22:30. رادیو تهران، مجموعه نمایشی از نوع کاذب و نمایش کت و شلوار شیک ساعت 22:30. رادیو فرهنگ، مجموعه نمایشی هزار افسان و نمایش تحفه، نمایش رخت تاریک جانور ساعت 12:15. رادیو ورزش، مجموعه نمایشی به رنگ قهرمانی، ساعت 13:30. رادیو جوان، مجموعه نمایشی یک امضا و این همه دردسر، ساعت 1:30 بامداد. رادیو سلامت، مجموعه نمایشی نفس عمیق، ساعت 21:45. با تولیدات اداره کل هنرهای نمایشی رادیو همراه باشید.
خب شنوندگان عزیز و بسیار بسیار محترم رادیو نمایش، سلام، عیدتون هم مبارک باشه. حالتون چطوره؟ انشالله که حالتون هم کلی خوب باشه. و براتون بگم که از اقصی نقاط کشور عزیزمون ایران ما پیامک داشتیم، از عراق هم طور دارم براتون چند تا رو میخونم. از عراق پیام داشتیم، از ملایر داشتیم، از تهران، از بوشهر، از کردستان، از تبریز، از همه جا ما پیامک داشتیم. 30,075. مهدی خانزاده تهیه کننده محترم برنامه یه ذره ایکیوسان شد، فکر کرد، به این نتیجه رسید که خوبه که ما 16:40 الی 17 این زمانی باشه که مجدد ما به خواسته های شما احترام بیشتری بذاریم. شما پیامک بدین، ترانه‌ای که دوست دارین رو به ما بگین، ما آگاه بشیم، براتون پخش کنیم. اما اجازه بدین که قبل از این که بریم برنامه رو اعلام بکنم، 30,075 رو دوباره تکرار بکنم براتون، بعد ازتون دعوت کنم که طائر قدسی رو که قسمت سومش آماده پخش شده به مدت 22 دقیقه بشنویم و برگردیم همونطور پیامک بدیم به 30,075.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
طائر قدسی، روایت شهید مدافع حرم امین کریمی، به قلم مریم عرفانیان، گویندگان سعیده فرزی، محمد رضاعلی، رامین پور ایمان. صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
کرده بودم اگر استخدام شد یک ماه حقوقش را برای کمک به درمان بیماران سرطانی بدهد. آن موقع حقوقش حدود 200,000 تومان بود که همین کار را هم کرد. یک بار هم برای مأموریت رفته بود قم. ذریح امام حسین علیه السلام را شهر به شهر می بردن که از طرف خودش من و پدرش مبلغ پول هم توی ذریح انداخته بود. اگر از چیزی ناراحت بودم با امین درد دل می کردم و او هم وقتی مشکلی داشت به من می گفت. خیلی به حرفم گوش می کرد. فکر میکنم برای همین هم سپاه رفت و هم در دانشگاه قبول شد. وقتی برای نماز صبح بیدار میشد ما را هم صدا میزد. گاهی هم من صدایش میکردم. از خواب که بیدار میشد اول دوش میگرفت، نماز میخواند و بعد میرفت سر کار. نمازش را همیشه مثل پیرمردها میخواند. پاهایش را با فاصله از هم میگذاشت و موقع سجده فاصله دستهایش زیاد بود. ارادتی خاص به ائمه اطهار علیه السلام داشت، خصوصاً به موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت زینب و حضرت رقیه. به دامادیش خیلی فکر می کردم. یک روز پدرش گفت امین 27 ساله شده، وقتشه براش آستین بالا بزنی. اصل همان روز خواب دیدم یه نفر خانومی بلندقد و چادری را نشانم میدهد و میگوید این عروس شماست. بیدار شدم و فردایش هم دوباره همان خواب را دیدم. یکی از همسایه ها به نام خانم قاسمی تلفن کرد و گفت دخترها مسابقه دارن، بیا بریم باشگاه برای تماشا. تقریبا ساعت 5 عصر بود که رفتیم باشگاه. سه تا دختر آنجا بودند که مسابقه داشتند. از یکیشان خیلی خوشم آمد و تشویقش کردم. از مربی باشگاه خانم امیری پرسیدم این دختر کیه؟ بپرس عروس میشه؟ با لبخندی گفت چرا نمیشه؟ پسر شما خوبه، خودتون هم خوب هستین. با دختر که صحبت کرد گفته بود فعلا قصد ازدواج ندارد. چند روز بعد دوباره خانم قاسمی از خانم امیری پرسید بالاخره چی شد؟ و خانم امیری هم گفته بود یه بار دیگه ازش میپرسم. که دختر خانم پاسخ داده بود مادرم میگه بیاین خونه. با خانم قاسمی رفتیم خانهشان. جالب این که بلوکشان درست روبروی بلوک خودمان قرار داشت و تا آن موقع اصلا آنها را ندیده بودم. دختر خانم کنار ما نشست و شروع کردیم به صحبت. با شوق و ذوق برگشتم خانه. امین رفته بود مأموریت. وقتی از قم آمد گفتم یه دختر خوب برات دیدم و ماجرا رو تعریف کردم. ادامه دادم چادری و بلند قد خانواده‌اش هم خیلی خوب هستند. بیا اسب با هم بریم خونه‌شون. به خانواده دختر خبر دادم که بعد از ظهر با پسرم میاییم. امین یک دسته گل خیلی بزرگ و یک جعبه شیرینی بزرگ خرید. بهش گفتم شاید تو رو قبول نکردن یا تو دختر رو نپسندیدی. مهم نیست. پدر دختر یک ساعت با امین صحبت کرد. امین از شهدا و جانبازان حرف زد. بعد از کمی گفتگو قرار شد دختر و پسر یک جلسه دو نفری با هم حرف بزنن. فردایش دوباره رفتیم خانهشان و از پدرش اجازه گرفتیم تا امین و زهرا صحبت کنند. آنها داخل اتاق نشستند و حرف زدند. وقتی نظرش رو پرسیدم گفت دختر خیلی خوب و با حجابیه، رشته حقوق میخونه و خانواده خوبی هم داره. خوشحال شدم چون هر موقع میگفتم دنبال یک دختر خوب برایت هستم فقط میخندید، اما این دفعه از انتخابم رضایت داشت. بچه که بود خیلی اجازه نمیدادم اردو برود. حتی یک بار که میخواست مشهد برود اجازه ندادم. میترسیدم توی راه سفر برای سرش بیاید. بزرگتر که شد گله میکرد که اجازه ندادی خیلی جاها بروم. مدتی که در بسیج فعالیت میکرد شاید سالی یکی دو بار با دوستانش میرفت مسافرت. همیشه میگفتم انشالله جایی همه مسافرت های نرفته داماد که بشی تلافی میکنم. هم برایش مراسم بله بران گرفتیم، هم جشن عقد و ازدواج. خانه امین توی شهرک شهید بهشتی بود، نزدیک دانشگاه امام حسین علیه السلام. شب دامادیش وقتی میخواست برود گریه هم گرفت. فکر میکردم دنیا دارد روی سرم خراب میشود. احساس میکردم دلم را هم با خودش میبرد. ولی صبح روز بعد آمد خانه امان و از دلتنگی در آمدم. از سر کار که برمیگشت گاهی میرفت منزل مادر خانومش و بعضی وقتا تلفن میکرد که تو هم بیا اینجا. یا عروسم زهرا میامد خانه ما و من زنگ میزدم به مادرش که شما بیایید اینجا. هم پسرم رو دوست داشتم و هم عروسم را. امین خیلی ماموریت و مسافرت میرفت. خانومش بیشتر پیش من یا مادرش بود. گاهی هم میرفتم خانه آنها و پهلوی زهرا میماندم. او هم درست مثل دخترم بود. هر وسیله شیک و خوبی که داشتم به عروسم میدادم و میگفتم دوست دارم از این وسیله استفاده کنی. یک سجاده ترمه برای جشن عبادت 15 سالگی امین خریده بودم که آن را هم به همسرش دادم. یک بار همراه عروس هم رفتیم مراغه. به خانمش یاد میداد چطور نشانه گیری و تیراندازی کند. چند سنگ روی هم میچیدند، نشانه میگرفتند و تیر میزدند. امین از قدیم به تیراندازی علاقه داشت. یادم هست بعد از سربازیش یک تفنگ بادی شکاری خرید و آورد خانه. یک روز که برگشتم دیدم دیوارهای خانه سوراخ سوراخ شده. روز بعد هم که اتاق را ریختم به هم تا مرتب کنم، دوباره دیدم تخته نئوپانی که ضخامتش 1.5 سانتی متر بود و پشت رخت خواب ها میگذاشتم سوراخ است. از پسر کوچکم پرسیدم حسین این چیه؟ امین تیر میزنه به تخته. روز بعدم دیدم که در سوراخ شده است. دوباره پرسیدم حسین این چیه؟ امین تیر اندازی کرده اما بهم گفته کسی متوجه نشه. فهمیدم امین و حسین توی خانه به سمت تخته تیر می اندازند. ولی هرچه از امین می پرسیدم که این کارهای چیه که انجام میدی، جوابی نمی داد و فقط می خندید. 2 هفته قبل از اینکه برود سوریه، مادر و خواهر شوهرم خانه ما بودند. گفتند بریم خونه امین. یه جعبه شیرینی گرفتند و رفتیم. از زهرا پرسیدم امین کجاست؟ یه جا هست. یعنی کجا؟ داره آموزش میبینه بره سوریه، اما شما جدی نگیرید. قضیه رو جدی نگرفتم و با امین هم در این باره حرفی نزدم. یک روز که برای دیدن نوه دوستم به خانهش رفته بودم، امین تلفن کرد و پرسید ماما خانوم کجا از اتوبوس پیاده میشه بیام دنبالت؟ گفتم جلوی شهرک شهید بهشتی هستم. خواستم از اتوبوس پیاده بشم که دیدم امین منتظرم است. بلوز آبی نفتی پوشیده و آسینش را رو به بالا دکمه کرده بود که در نظرم خیلی شیک آمد. داشت میرفت دنبال زهرا. قبل از اینکه به مقصد برسیم گفت میخوام برم سوریه. دلم لرزید. اگه بری قلبم میریزه. لبخندی زد. مگه هر کس بره قراره شهید بشه؟ نفس عمیق کشیدم. آخه نمیتونم طاقت بیارم. گفت میرم و زود بر میگردم. با این حرف کمی آرام شدم. زهرا و مادرش که سوار ماشین شدند، از حالت چهره عروس هم فهمیدم ناراحت است. زهرا به امین گفت تو مادرم آروم کردی ولی من که راضی نشدم. میرم و زود بر میگردم تو دفعه بعد شما را هم همراه هم ببرم. برای دلداری عروسم گفتم منم تسلیم شدم، عیبی نداره. انشالله یه هفته ای میاد. فردایش دامادی برادر زهرا بود و او با پدر و مادرش رفتن خرم‌آباد و قرار شد ما هم یک هفته بعد برویم. به امین گفتم طاقت ندارم بیام خونه شما، تو بیا اینجا. شب آمد خانه ما. شام خورد و برای آماده کردن وسایل سفرش برگشت خانه خودشان. روز بعد دوباره سر زد و حدود ساعت 11 صبح هم دوستش آمد دنبالش. کوله پشتیش را برداشت و از زیر قرآنی که توی سینه گذاشته بودم رد شد. بوسیدمش و رفتم پایین بلوک. سوار ماشین شد که برود، بی‌طاقت شدم و زدم زیر گریه. گفت چطور میگی حضرت زینب و رقیه رو دوست داری؟ حالا داری گریه میکنی؟ حرفش کمی آرامم کرد. به حسین گفت ماشین منو بردار و مامانو ببر امامزاده پنجتن. گفتم نه، فقط میخوام برم خونه. خداحافظی کردیم و برگشتیم خانه. آن شب خیلی گریه کردم. شاید 10 بار به امین زنگ زدم که برای تسکین نگرانیم گفت هنوز هواپیما نیومده. هر وقت زنگ زدی دیدی گوشی خاموشه، اون موقع سوار هواپیما شدیم. ساعت 11 شب بود که گوشی